مطرح میکنند رو با شاگرد دیگر و دوست دیگری که در واقع شاگرد حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم هستند در میان بگذاریم. مهمان تلفنی ما حضرت آیت الله رحمت هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که دعوت بنده رو به برنامه صوفیا پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت جناب عالی هستیم آقای رحمت. ما گفتگومون با آقای رحمانی آغاز شده در باب جایگاه علمی و کم نظیر حاج آقا مصطفی خمینی. سوالم از جناب عالی آن است که بسیار زمینه‌های مختلفی میبایست جمع شود تا در شخصیتی کم نظیر مثل حاج آقا مصطفی ما یک جامعیتی رو شاهد باشیم و این وصف و این موقعیت کمتر در مورد اشخاص در دوران معاصر ما به این نفع پیش می آید. صحبت می کردیم که آیا شخصیت ایشون در سایه حضرت امام به این تکامل رسید یا موقعیت معرفتی و معنوی ایشون آنچنان بود که شخصیت مستقلی بود در کنار حضرت امام و خدمتگزار حضرت امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته ایشون دست پرورده امام بود، دست پرورده ای که همانطور که آقای رحمانی فرموده هست مرحوم آمیرزاده حسن بجنوردی استاد بزرگوار ما، من از زبان خود ایشون شنیدم که فرمود آقای مصطفی در این سن با این مجموعه و جامعیتی که داره از امام در همین سن جلوتر بود.
عجب.
یعنی امام در سن حاج آقا مصطفی به اندازه حاج آقا مصطفی
این جامعیت رو
نداشت. این رو یک خبره فرمود، یعنی یک کسی که جامعیت خودش به شما عرض کنم که مسلمه است.
بله.
و متخصص علوم مختلف بود، این مطلب بود در باره آدام مصطفی فرمود. البته آدام مصطفی همونطور که میدانید در زمان امام مثل امیر المؤمنین در زمان پیغمبر بود.
چه تعبیر زیبایی.
امیر المؤمنین در زمان پیغمبر یک دون خود که شما از امیر المؤمنین سراغ ندارید نقل شده باشد.
بله، دقیقا نهج البلاغه بعد از رحلت پیغمبر،
بعد از پیغمبر. و اینها مطالبی است که مرحوم حاج آقا مصطفی این چنین سایه‌ای بود برای امام، یعنی ید توانای امام بود و دشمن هم شدیداً این رو تشخیص داده بود و میدانست که بسیاری از امور توسط ایشان هدایت میشه، لذا فکر میکرد که ایشان اگر از دست امام گرفته بشه مسائل نهضت و حرکت امام خاموش خواهد شد.
بله.
غافل از این که امام دست پرورده خودش رو هدیه خدا میدانست و وقتی هم که رفت گفت که خداوند نعمتی عنایت فرموده بود و از ما گرفت و مسئله برای امام مسئله حادی ایجاد نشد و بعد فهمیدن که اصل نعمت امام است. به این نکته را هم من اینجا عرض کنم چون بعضی ها تردید میکنن در شهادت مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی، من این رو چون در تمام جریانش بودم.
بله.
و دقیق میدانم وقتی که من رفتم داخل به شما عرض کنم که پزشکی قانونی نجف جنازه رو گذاشته بودم و تابوت آوردن که جنازه رو بگذاریم داخل تابوت، به شما عرض کنم پای چپ ایشون قبض کبود بود، فقط انگشت شستش درد بود، پای راستش هم داشت بعد تدریج به شما عرض کنم که کبود می شد و از پیشانی از همینطور ردی به شما عرض کنم که دید بود کبود بود.
بله.
و وقت قصد دادن هم مرحوم حسد علی شاهرودی که ایشون رو در کربلا قتل داد فرموده بود که پشت از پشت گردن تا پایین بدن ایشون هم رگ کبود بود و اینا علامت مسمومیت بود و مسلم بود.
حتی یه جایی من دیدم آقای محتشمی هم گفته بودن در چای حاج آقا مصطفی سم ریختن، حتی این رو هم آقای محتشمی یه جایی مطرح کرده بود.
ببینید ایشون چند ماه قبل از شهادتش به شما عرفان مسافر زیداش به لبنان و سوریه، هرچه بود در اونجا انجام شده بود. ایشون بعد از برگشتن خادمه ای داشتن مرحوم نن سغرا بهش میگفتین، او با ما رابطه داشت، گفت که دو سه مرتبه حاج آقا مصطفی خون قی کرد.
عجب.
و بله خون شدید قی کرد. گفتم جا آقا چرا دکتر فرمود که مرد رو با دکتر نمیشه معالجه کرد؟ و بعد از این جریانات بود که ایشون به شهادت رسید. و اضافه بر اون بعد از مراسم ترحیم حضرت آیت الله حاج آقا مصطفی، من به اتفاق مرحوم آیت الله خاتم یزدی و مرحوم جعفر کریمی رضوان الله تعالی علیه ما به شما عرض کنم میرفت از طرف امام برای بازدید آقایونی که در مراسم شرکت کرده بودن.
بله.
ما رفتیم منزل مرحوم عاشق علی کاشف القطا. ایشون خب یه روحانی مبرز بود که با دستگاه هم سر و کاری داشت و ایشون من جمله از مطالبی که در اون درس عنوان کرد گفت که فلان دکتر، البته اسمش گفت من خاطرم نیست، گفت فلان دکتر گفت اگر سید یعنی اگر امام اجازه بدهد من به شما عرضم تشریح میکنم به ثابت میکنم که ایشون مسموم شده است.
کالبوت شکافی یعنی در واقع بکنم؟
بله در کالبوت شکافی میکنم و ثابت میکنم که ایشون مسموم شده و امام اجازه ندادن و شهادت آدام مصطفی پیش ما یقینی، یعنی هیچ گونه تردیدی شخص من درباره شهادت ایشون ندارم و مطمئنم که این چنین چیزی بوده. حالا در اون لبنان و سوریه چی دادند و چی شده و اینا ما هیچ اطلاعی از این وقت نداریم.
متشکرم حاج آقای رحمت. جناب علی خب از شاگردان حضرت امام هم سالها بودید و از دوستان نزدیک و در واقع از اعضای حاج آقا مصطفی، اگر در این وجوه شخصیتی که برشمردید در فقه و اصول و فلسفه و کلام و ادبیات و منطق بخواید یکی دو تا جلوه رو پر اهمیت تر به شمار بیاورید، اون جلوه ها در واقع در فقه حاج آقا مصطفی بیشتر خودشو نشان میده یا در فلسفه یا در تفسیر؟
البته این رو من عرض کنم، ایشون جزو کسانی بود که حافظه بسیار قوی داشت در همه جزئیات این علومی که فرمودید، ریزکاری های مطالب رو عنوان میکرد فرمودید و ایشون تفسیرش نمودار معلوماتش، یه مقداری از معلومات ایشونه تفسیر ایشون اویای جامعیت علمی ایشون هست و البته در فقه ایشون مسلط بود، در اصول ما در دست ایشون شرکت میکردیم بسیار دقیق و خوب وارد میشون و مطالب را عنوان میکرد و در سایر مطالب هم حتی در ادبیات گاهی ما میدیدیم که مثلا یه مطلب خیلی جزئی رو از یکی از کتاب های ادبی ایشون عنوان میکرد و استدلال میکرد که از جهت ادبی این عبارت باید اینجور مثلا عنوان بشه.
متشکرم از جناب عالی و فرمایشتون، در خدمت حضرت عالی در اسنای برنامه هم خواهیم بود. آقای رحمانی به جایگاه علمی حاج آقا مصطفی بیشتر بپردازیم. خب موضوع فلسفه که در واقع برنامه ما هم یک برنامه حکمی و فلسفی است، موضوع مهمی است. خیلی ها مخالفت با فلسفه دارند و اون جملات معروف و حکایات معروف که ظرف امام حاجا مصطفی رو آب بکشید چون اینا درس فلسفه میخوانند، یا عرفان ابن عربی بحث میشه، موضوع وحدت وجود بحث میشه و مباحث از این دست. جایگاه فلسفی و نظام فلسفی و دفاع فلسفی حاجا مصطفی در این میانه چگونه است؟
این مطالبی که فرمودید، خب عمده اون کسانی که در ایران ضد فلسفه بودن، خب اونا نسبت به حضرت امام، چون امام در یه مقطعی مدرس اصلی فلسفه محسوب میشن در قم و شاگردان بسیاری هستن. شما این آقایانی که امروز میبینید ولو لباس شخصی هستن، ولیکن در کسوت و جزء متخصصین علوم فلسفی هستن، اینها اکثرشون اون زمان که معمم بودن،
بله،
مثل آقای دکتر دینانی و بقیه،
بله،
اینها همه تو حوزه درس ایشون در درجه اول مراحل علمی و فلسفیشون گذروند.
عجب.
و امام در تا یک مقطعی میخواستن این بحثای عمیق فلسفی در حوزه تکمیل بشه. شاگردان برجسته هم تحویل دادن تو این زمینه. شما نگاه بکنید، خب حالا اونها که زیادن و حالا من نمیتونم احصا کنم اونها رو، طبیعیه که وقتی خود امام یک چنین مشربی داره که باید هم در فلسفه صاحب نظر باشه و هم در باب عرفان، چون اساتید بزرگی ایشون دیدن چه در عرفان نظری و چه در عرفان عملی، و من میخوام بگم امام سرآمد عرفان عملیه،
واقعا هم
سرآمده،
واقعا هم.
و عرض کردم این مسئله انقلاب و اینها شاید یه مقداری باعث شد که
این جنبه شخصیت کمتر امام
کمتر بشنوید. و الا شما ببینید مثلا کسانی که با امام از همون اول ارتباط داشتند، و خود حاج احمد آقای وقتی به من گفت، خدا رحمتش کنه، گفت که از آقا پرسیدم آقا شما تو این بحثای معرفتی اینها کی بی‌نیاز شدید؟
چه سوال مهم.
بله، ایشون که عبا داشت اصلا از این بحثا، گفت پسر جان اینا به چه درد تو میخوره؟ نه، ایشون اصرار کرد، گفت آقا منم یه جوانم، فرزند شما هستم، میخوام از شما این حقایق رو بشنوم. چون ایشون همیشه سفارش میکرد، ما با ایشون بحث میکردیم، میگفت تا جوانید اگر به جایی رسیدید رسیدید، اگر در جوانی اخلاقتون اخلاق اسلامی شد میشه، اما هم وقتی پا به سن گذاشتید نه حال عبادت دارید، نه حال مراقبت دارید، نه حال کذا، اینا همه باید تو جوانی. خیلی ایشون اصرار میکنه، ایشون یک کلمه میگه. من یقین، یعنی اوائل فکر میکردم یک سنین پایین تری، ولی مکرر از ایشون پرسیدم، گفت امام گفت که پسرم ما که جایی نرسیدیم، ولی من 37 سالگی همه کارام در این ابعاد تموم کردم.
عجب،
خیلی مهمه. یعنی شما بزرگان
کم و اون همه جامعیت،
بله، جامعیت شما
ببینید،
حاشیه ایشون بر قیصری مالکیه، حاشیه ایشون بر اسفار مالکیه،
بله، بر فصوص الحکم ابن عربی،
اینا خیلی مهمه.
بله بله
بله،
و اشکالات جدی که ایشون به قیصری، شرح قیصری در فصوص میگیره،
بله بله،
و متوقف میکنه بر فصوص،
بله، مباحث، خیلی موارد مباحث مهم، حالا مجالش نیست. بنابراین حاج آقا مصطفی در همچی کانونی پرورش پیدا کرده، و امام همیشه حتی با حاج احمد آقا که ما در نجف با هم بحث میکردیم گاهی که اومده بودن اونجا، امام گفت که ایشون گفت که آقا به من گفته پسرم خیلی بده برای یک آدمی که در بین فضلا بشینه مستمع باشه، خوب بخوانید، خوب بفهمید، خوب درک کنید که صاحب نظر بشید، و الا فایده نداره اینجوری. و این تأکیدات ایشون، و خب حضرت امام نسبت به حاج آقا مصطفی وقتی که تصدیق اجتهاد نوشتن بهشون دادن رو جامعیت ایشون هم تکرار کردن. جامعیت ایشون بروز ظهور در کلمات بزرگانی که شنیدید،
بله،
حضرت حجر سامل مسلمین جناب آقای رحمت نقل کردن، بله، خودشون از زبان آیت الله میرزا حسن بجنوردی شنیدن. البته ایشون منزل ایشون شرکت میکردن، تو جلسه خصوصی داشت با ایشون، ایشون بحث کرده بود که به این نتیجه رسیده بود. و از طرفی فرزند بزرگ ایشون که پارسال مرحوم شدن، در تهران در نظام آباد زندگی میکردن، اون از فقها و از فضلای برجسته از فرزندان آمیرزا حسن بجنوردی بود که به رحمت خدا رفتن. بله، و این دو خیلی با هم بحث ها داشتن طولانی. و آیت الله از ما خوی اونجور علمای بزرگ دیگر اینجور هر کدام به این جهت رسیده بودن و چون اهتمام داشت به این مسائل حکمی، همونطوری که ایشون هم اشاره کردن، تو تفسیر ایشون دنبال این بود که تفسیر جامعی باشه. الان آیا اون تفسیری ولو 4-5 جلدی که از ایشون رسید و انجام بده، میبینید از نظر فلسفی، از نظر ادبی، از نظر فقهی، از نظر اصولی، اونجایش که مبحث فقط کلامیه، خارج از چارچوب مباحث مثلا فلسفیه، کلامیش، تو همه این زمینه‌ای که ممکنه یک کسی بخواد نشون بده که در چه اوجیه، اینا تو تفسیر اومده. این از این جهت، غیر از این که ایشون یک دور اصول کامل در نجف تدریس کردن که همین اصول رو در قوم هم بودن این تدریس میکردن، و در نجف به خاطر از کدم حجاب معاصرت،
بله،
معمولا بعضی ها از جایگاه والد معظم استفاده میکنن،
همینطوره،
خب افراد مراجعه میکنن، میان برای وقتی میبینن ایشون در این صراط هست، طبیعیه، ما دیدیم مراجع بزرگوار دیگر بودن، مرحوم آیت الله از ما شیرازی فرزند بزرگیشون درس خارج رسمی داشت تو مسجد هندی و جای دیگر. اما خب روی اون تحفظاتی که در اونجا نسبت به امام داشت، خب امام هم دعبش این بود دیگه، امام شاگرد پروره،
دقیقا،
امام وقتی نجف اومدن،
مرحوم از امام همین،
بله، وقتی اومدن نجف، در نجف کمتر رو درس اشکال میکنن، یا بخص اصلا بعضی جاها مانع میشن از اشکال،
اجازه نمیدن،
میگن بعدش که اومدید پایین سوالی دارید بپرسید. ولی امام گفت که من بنا ندارم اینجا برای شما یه مطلبی بگم و برم، من نشون بدید که شما تو وارد بحث ها میشید، مطالعه میکنید. آقاین دوست دارم که
خود امام بحث رو چالشی میکنه،
بله بله، اشکال میکرد. خب در وقتی ایشون این اذن رو داد، اول کسی که شروع کرد خدا حاجا مصطفی بود. ما بارها دیدیم که امام گفت بس مصطفی، ملایی دیگه خسته نکن منو، آره، یعنی ایشون پافشاری میکرد اون نظر خودش. خب به هر حال آدم دو تا فعل با هم روبرو بودن و برادران بزرگوار اساتید دیگری بودن که آیت الله رضوانی بود، آیت الله خاتم بود، آیت الله راستی بود، آیت الله که راستی کاشانی رحمت الله علیه که سالگردش هم هست، و همچنین بزرگان دیگری که بودن، آیت الله عاشق مصطفی اشرفی شاهرودی که الان در مشهد هستن، اینها جزء مستشکلین بودن، یا مرحوم آیت الله محمود شاهرودی که ایشون هم جزء مستشکلین بود. و یه وقتی بعضی ها میگفتن شما چرا زیاد اشکال میکنی، امام دید ایشون سکوت میکنه، امام میگفت شما جوانید، شما بحثا رو بیشتر از این مطالعه کن، حتما باید اشکال بکنی. یعنی در واقع اصلا
یه شاگرد پروری،
بله بله بله،
و مرجع پروری
و مرجع سازی در واقع، برای که یه فرد میبینه باید این همه زوایر بسنجه، وقتی یک موضوعی رو به عنوان موضوع اجتهادی بحث میکنه و به نتیجه میرسه و فردا بر او حکم بار میکنه، این باید این باشه. حالا من نمیخوام یه چیزایی توی زمینه، حالا چیزای دیگری بگم، به هر حال این جامعیت امام و فرزند ایشون جوری مبرهن شده بود مولا حاج مصطفی که اصلا از یک احترام ویژه‌ای برخوردار بود.
متشکرم آقای رحمانی. بریم اتاق فرمان، در خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم.
با که گویم غم دل جز تو که غمخوار منی، همه عالم اگرم پشت کند یار منی. دل نبندم به کسی، روی نیارم به دری، تا تو رویای منی، تا تو مددکار منی. راهی کوی تو هم غافل سالاری نیست، غم نباشد که تو خود غافل سالار منی. دردمندم، نه طبیبی نه پرستاری هست، دلخوشم چون تو طبیب و تو پرستار منی.
خب این غزلی رو که شنیدید، غزلی است که مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از شهادت حاج آقا مصطفی سرودند و بسیار غزل دل سوزانه و در این حال ناظر به شکیبایی خاصی است که از عارفی کم نظیر در دوران معاصر ما یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم این سراغ می رود. آیت الله رحمت، ما در باب سخن پیرامون جایگاه فلسفی و حکمی حاج آقا مصطفی در واقع مخالفت‌های فلسفی و حکمی رو از موقعیت‌های مختلف یا فضاهای گوناگون می‌بینیم. چرا با فلسفه و اندیشه فلسفی حاج آقا مصطفی و به طریق اولا حضرت امام این مخالفت‌ها صورت می‌گرفت؟
البته مخالفت با فلسفه سابقه داره. از همون اولی که فلسفه رو شروع کردن مخالفت‌ها شروع شد و در واقع دو جناح خاص بود، اما یک عده برای خودنمایی و جدل و برای به شما عرض کنم که وارد بحث میشند و اشکال میکنند و فلان حرفا، بعد یا نه روی مبنای علمیشون با به شما عرض کنم که ایشون مخالفت داشتن. اما اونهایی که محذب بودند و خود ساخته بودند، وقتی که ما میبینیم که افرادی که از جهت مبنای فلسفی با امام مخالف بودند، اما در جریان حمایت از امام، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی اعلی الله مقامه، خب از مشهد عده ای از طلاب رو برداشت آمد قم برای دیدار امام. مرحوم آمی جواد آقای تهرانی اعلی الله مقامه چیشون از شخصیت های بسیار ارزشمنده، خب در طول 8 سال دفاع مقدس با اون حالت کهولت سن، شما میبینید که دنبال شما هرکم رفتن به جبهه در کنار رزمنده ها باشد، این نشأت گرفته از اون که حضرت فرمود ان الارواح جنود و مجنده، ارواح روها با همدیگه ارتباط دارن، اینهایی که خود ساخته هستن یعنی فانی فلاحن، خودشون رو نمیبینن، علمیتشون نمیبینن، خصوصیات خودشون رو نمیبینن، اون چه میبینن خدا میبینن، اون چه مورد نظر اونهاست خداست. امام رضوان الله تعالی علیه این چنین شخصیتی بود که فانی فلا واقعی بود، یعنی با کلام نبود، با کلام میگیم خدا همه کار است، اما امام خدا را همه کار میدونه، از خودش هیچی نداشت و میفرمود همش خدا، همش خدا. و مشکل ما هم از زمانی آغاز شد که این خدا محوری تبدیل به من محوری شد، اونجایی که من محور شد طبیعتاً یه خدا در کار نیست، به ظاهر هست اما در واقع نیست و مشکلات از اینجا آغاز میشه. و امروز جامعه ما، جوانهای ما، من همینجا عرض کنم مشکل اصلی امروز جامعه ما بریدن از خداست. یعنی این جوانها خیال میکنن که اگر از خدا بریدند و نماز نخوندند و نمیدونم چه کردند و چه کردند خودشون میتونن کاری باشند و نمیدونن که قدرت دست خداست. امام با خدا ساخت و باخت کرده بود، امام با خدا ساخته بود که توانست به امر خدا قلوب 70 میلیون یا 36 میلیون جمعیت رو از همه اقصا رو انواع در سال 57
بله.
جمع کند و علیه رژیم طاغوتی قیام کند.
خب آقای رحمت، در واقع در آثار حاج آقا مصطفی وقتی تدبر میکنیم از برخی از آثار اینجا جای رحمانی یاد کردند، در حقیقت عمق و توسعه مباحث مختلف رو در آثارشون میبینیم. نبوغ ایشون در واقع موجب شده که در برخی از زمینه ها کارهایی روشون صورت بده که در واقع در زمینه های دیگر به این سادگی آدمی از افراد دیگر اون زمینه ها رو نمیبینه. این نبوغ در شالوده شخصیتی ایشون به واسطه مدرسه نورانی امام به وجود آمده، اما در واقع زمینه های دیگری از این نبوغ رو هم میخوام جناب عالی بر بشمرید که توانسته است این فضا رو ایجاد بکنه.
البته ببینید زمینه های نبوغ یه مقدار نبوغ ذاتی که در اثر شما عرض کنم که اعمال پدر و مادرها و اجداد و اینها در اولاد ایجاد میشه.
بله.
که حالا اون خصوصیات خاص خودش رو داره، ولی وقتی که یک فرزند به شما عرض کنم که نابغه متولد میشه، حالا میخواد در اروپا باشه، آمریکا باشه، هر جا باشه، این یه زمینه نبوغ ذاتی داشته، بعد اکتسابی بهش اضافه شده این مجموعه. مرحوم حاج آقا مصطفی زمینه ذاتیش خب از پدر اونچنان، از مادر اونچنان، و به شما عرض کنم که یک شخصیت نبوغ ذاتیش به جای خودش بود که اکتساب و پرورش امام او رو این چنین رشد داد و به این ثمره رسید. بله.
متشکرم. از روی خط تلفن خدمت آیت الله سید محمد سجادی اصفهانی هم هستیم، هم از شاگردان حضرت امام و هم از شاگردان آقا مصطفی که ایشون هم لطف کردن دعوت من رو پذیرفتن به این برنامه. عرض سلام دارم خدمت حضرتی. بله، در مورد تفسیر اتفاقا میخوایم با ایشون صحبت کنیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای سجادی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و بر همه شنوندگان این رادیو. انشالله موفق باشید،
سلامت باشید،
معید باشید. انشالله که شناختن این رجال دینی مذهبی معرفت آدم رو به دین اسلام و مذهب تشیع زیاد میکنه.
انشالله.
از این که شما این کار رو میکنید خیلی متشکرم.
لطف جناب عالی ساجای سجادی، با جناب عالی در باب تفسیر میخوام وارد گفتگو بشم که در واقع جمع‌آوری تفسیر حاج آقا مصطفی رو هم جناب عالی زحمت کشیدید. تلفنی هم که دیروز با شما صحبت میکردم مثلا میفرمودید که در مورد فقط بسم الله الرحمن الرحیم صفحات بسیار زیادی، حالا 260 صفحه فکر میکنم جناب عالی فرمودید که متن وجود داره فقط در مورد تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم از حاج آقا مصطفی. از تفسیر قرآن حاج آقا مصطفی خمینی و وجوه برتری اون نسبت به تفاسیر دیگر بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد و آله طیبین الطاهرین. تعبیری خود ایشون داره در تفسیرش، میگه مفتاح